اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز جمعه 25 مایه دلو سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال امضای توافقنامه صلح با گروه طالبان ابراز خوشبینی کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت که به نظر وی برای امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان تا اخیر ماه جاری میلادی شانس خوبی وجود دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که این کشور برای امضای این توافقنامه بسیار نزدیک شده است. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ، مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که در مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و طالبان یک پیشرفت بسیار مهم واقع شده است. آقای پومپیو در مورد کاهش خشونت‌ها برای مدت یک هفته ابراز امیدواری کرد و گفت که امیدوار است این کاهش خشونت‌ها تنها روی کاغذ باقی نماند و طالبان در عمل آن را نشان بدهند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت اگر دوره کاهش خشونت‌ها ادامه پیدا کند، مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. در این حال، برخی قانونگذاران آمریکایی گفتند که آغاز دوره کاهش خشونت‌ها آزمایش برای رهبری طالبان است که آنان کنترل کامل بر تمام جنگجویان خود دارند یا خیر. عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، با انتقاد از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور هشدار داد که حکومت برآمده از تقلب را نپذیرفته و در برابر آن تا دم مرگ ایستادگی خواهد کرد. آقای دوستم روز پنجشنبه در مراسم یادبود از امیر علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر در شهر شبرغان هشدار داد که در صورت نتایج تقلبی انتخابات حکومت موازی را به رهبری دکتر عبدالله عبدالله اعلام خواهد کرد. عبدالرشید دوستم شخصا در هیچ یک از تکت‌های انتخاباتی عضویت ندارد، اما عنایت الله بابر فرهمند از آدرس وی به صفت معاون اول تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله معرفی شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به اظهارات آقای دوستم گفت که این کمیسیون با استقلالیت تمام در مطابقت با قانون اساسی و بدور از دست‌اندازی پشت پرده به گونه شفاف کار خود را انجام می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا از جان باختن یک سرباز این کشور در افغانستان خبر داد. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفت که این سرباز 21 ساله روز چهارشنبه در پایگاه نظامی بگرام در اثر یک حادثه غیر مرتبط به جنگ جانش را از دست داده است. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا در مورد دلیل جان باختن این سرباز آمریکایی چیزی گفته نشده، اما مقام‌های آمریکایی گفتند که تحقیقات در این مورد جریان دارد. این هفتمین سرباز آمریکایی است که از آغاز سال 2020 تا اکنون جان خود را در افغانستان از دست می‌دهد. حکومت پاکستان بر رسانه‌های اجتماعی در این کشور محدودیت وضع کرد. بر اساس مقرراتی که توسط کابینه پاکستان تصویب شده است، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مکلفند تا ادارات تنفیذ قانون پاکستان را در دسترسی به اطلاعات کاربران کمک کنند و محتویات را که حکومت پاکستان آن را غیر قانونی تلقی می کند از صفحات اجتماعی حذف کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اگر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی از این مقررات سرپیچی کنند، دسترسی به این رسانه‌ها در پاکستان قطع خواهد شد. حکومت پاکستان گفته که این مقررات را به خاطر جلوگیری از نشر زنده محتویات مرتبط با دهشت افغانی، افرادگرایی، سخنرانی‌های تنفرآمیز، بدنام ساختن افراد، نشر خبرهای جعلی، اقدامات برای تحریک به خشونت و تهدید علیه امنیت ملی تصویب کرده است. اما احزاب مخالف حکومت پاکستان میگویند که هدف از تصویب این مقررات توسط عمران خان صدر اعظم این کشور سرکوب صدای مخالفان و اعمال محدودیت بر آزادی بیان میباشد. اردوی ایالات متحده آمریکا از توقیف یک کشتی حامل سلاح‌های ساخت ایران خبر داد. بر اساس اعلامیه اردوی آمریکا که روز پنجشنبه نشر شد، نیروهای بحری آمریکا این کشتی را روز یکشنبه در بحیره عرب توقیف کردند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستای عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و در بعد از خبرها محتوای برنامه شامل گزارش های از گوشه و کنار جهان است که تقدیمتان میداریم. اما نخست گزارش های از افغانستان را میشنوید. مقامات محلی دایکندی میگویند که در 4 روز اخیر از اثر جاری شدن برف کوچ و مسدود شدن راه‌ها در آن ولایت 21 نفر به شمول زنان تلف گردیده و 7 تن دیگر مفقود الاثر هستند و همچنان 6 تن زخمی گردیدند. ظفر بامیانی در مورد گزارش میدهد.
مقام های دایکندی تایید کردند که برف کوچ و بندش راه‌های مواصلاتی در این ولایت 21 کشته بر جا گذاشته است. اسدالله سروری رئیس مبارزه با حوادث دایکندی برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از روز دوشنبه گذشته به این طرف 31 برف کوچ در ولسوالی های مختلف این ولایت فرود آمده است. آقای سروری افزود:
با متاسفانه امشب ما برف کوچ داشتیم در سری چرخی برگر که یک فامیل ده نفری ده شهید کرده و یک برف کوچ هم در سنگتخت بندر داشتیم. جمله 21 تا شهید داریم، 6 دانه زخمی داریم. اینه آثار تلفات انسانی ما.
آقای سروری گفت که تنها 10 نفر این قربانیان اعضای یک خانواده در ساحه برگر ولسوالی میرامور بودند که صبح روز پنجشنبه در نتیجه یک برفکوچ جان باختند. به گفته وی 6 فرد دیگر در نتیجه برفکوچ ها در این ولایت زخمی و 2 زن حامله نیز در ولسوالی اشترلی به دلیل بسته بودن مسیر روستا با کلینیک جان باختند. ریاست مبارزه با حوادث دایکندی حالت اضطرار را در این ولایت اعلام کرده است. بر بنیاد معلومات این ریاست 90% مسیرهای مواصلاتی با مرکز ولسوالی ها و ولایت همجوار بسته است. آقای سروری گفت که در نتیجه حوادث طبیعی 50 منزل مسکونی و چندین جریب زمین زراعتی ویران شده و 10 ها معاشی مردم محل نیز تلف شده است. شیما محمدی یک عضو شورای ولایتی دایکندی برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
کارا دایکندی قبل عبور دیگه جغرافیای کلان داره، کوهستانیه و این بارانی که اخیر شده برپا را سست کرده و وضعیت راه ها با امور قم فیلن هم مردم در خطرات مواجه است. وقتی بزمور راه ها
ادامه برفباری ها و طوفانی بودن هوا سبب شده است که 10 ها موتر مسافربری در کتل شاتو، قناق و کرمان در مسیر دایکندی بامیان گیر بمانند. نعیم احمدی یکی از مسافران دایکندی از محل برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
والا این ساعت یک شب دو نسته فعلا دیگه موتر اول دو نسته نه دیگه نمارد دیگه موتر
ریاست مبارزه با حوادث بامیان نیز گفت که در 3 روز اخیر 2 تن به شمول 1 زن در ولسوالی های ورس و یکاولنگ بامیان از اثر برفکوچ جان باختند. اقبال جوادی رئیس مبارزه با حوادث بامیان برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بیشتر راه های مواصلاتی بامیان با ولسوالی ها و ولایت همجوار بسته است.
اصلاحاتی وضعیتش متاسفانه اکثر راه ها مسدود است. صرف مسیر پروان بامیان از طریق کوتل شیبر، مسیر بامیان نکولنگ و مسیر بامیان سایغان از طریق کوتل آخرباد و مسیر یکاولنگ یک با یکاولنگ دو از طریق کوتل اسپندک و داگان باز فعلا برای ترافیک کار روی بازدوشایی مسیرهای باقی مانده جریان داره، ولی هنوز موفق به بازدوشایی مسیرها نشدیم.
به گفته آقای جوادی اکنون تنها مسیر بامیان پروان و بامیان کولنگ برای ترافیک باز است. ریاست مبارزه با حوادث بامیان و دایکندی حشر عمومی را برای باز کردن مسیرها آغاز کرده، اما طوفان مانع پاککاری سریع مسیرها شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
نتایج در هم و بر هم رقبای دموکرات کاندیدان ریاست جمهوری در دو ایالت در انتخابات میان حزبی مبارزات موجود انتخابات را دچار اختلال کرده و جناح معتدل حزب را بیشتر متفرق ساخته است. نبود یک کاندید مشخص پیشگام از میان دموکرات ها بعضی را واداشته تا چنین فکر کنند که این حالت روزنه ای را برای کمپاین رسانه مایک بلومبرگ شاروال سابق نیویورک باز می کند. براین پادن خبرنگار رسانه آمریکا در مورد استراتژی بلومبرگ میلیاردر برای کمپاین های قبل از وقت و کوشش او برای سبقت در میان کاندیدهایی که به نظر بعضی از دموکرات ها در برابر دونالد ترامپ ناتوان خوانده شده اند، گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بس خاص کمپاین مایکل بلومبرگ برچمن مرکز ایالت ویرجینیا مواصلت کرده و گروهی از حامیان این میلیاردر را که قبلا شاروال نیویورک بود گرد هم آورد. آنها او را یگانه انتخاب برای شکست دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور موجوده در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال می دانند. کریگ هرلی رای دهنده دموکرات از ویرجینیا میگوید
او از عهده این کار برآمده میتواند. سایرین خود زمینه شکست خود را فراهم میکنند. هرگاه ما مایکل بلومبرگ را نداشته باشیم، ترامپ وضع را به نفع خود میچرخاند.
بلومبرگ نخستین رقابت وقتی خود را از ویرجینیا برای برگزیدن نامزد حزب دموکرات آغاز کرد. در دو انتخابات میان حزبی آیوا و نیو همشهر، سناتور برنی ساندرز از ایالت ورمانت بیشترین آرا را به دست آورد. اما این آجندای او که مخارج تحصیل و مراقبت‌های صحی را در ایالات متحده رایگان می‌سازد، نزد بسیاری از میانروان به قطب راندن مردم و افراطی توصیف شده است. دبورا هدلی یکی دیگر از رای دهندگان دموکرات از ویرجینیا است.
ما فکر نمی‌کنم که برنی ساندرز بتانه ائتلافی را تشکیل بده و یا هم بتانه دونالد ترامپ شکست بده. ما با کسی نیاز داریم تا در انتخابات برنده شود و این کار یک شخص معتدل انجام داده میتونه.
از میان رقیبان معتدل پیت بتیجیج شاروال سابق بلند جنوبی در ایندیانا و امی کلوبوچار سناتور ایالت مینیسوتا هر دو خوب درخشیدند، اما چون نبرد به ایالت در حال حرکت است که متشکل از اقلیت هاست، این کاندیدان در آنجا با مشکل مواجه خواهند شد. در این حال جو بایدن معاون ریاست جمهوری قبلی در دو ایالت گذشته خلاف تصور عقب ماند. بلومبرگ که دیر به صفت کاندیدان پیوست و زمان هم جمهوری خواه بود، خود را یک نیروی متحد کننده می خواند.
I'm running to bring our country back together and start putting the united back in the united
States. من به خاطر برای ریاست جمهوری ایستادم تا کشور را دوباره متحد سازم و کلمه متحده را دوباره با ایالات متحده مدغم سازم.
شاروال سابق نیویورک از سوی رهبران حزب مانند موریل بوزر، شاروال واشنگتن مورد تایید قرار گرفته است. او میلیون ها دلار را با کاندیدهای دموکرات و سازمان هایی که با تغییرات اقلیمی و خشونت اسلحه در ستیزند معاونت کرده است. کلاندریان سیمپسون کسی است که پسرش را در خشونت اسلحه از دست داده است.
غم فرزندای ما را کسی ندارم، اما باید بگویم که یک شخص است و آن شخص خود مایکل بلومبرگ است و او واقعا در غمشان است.
اما بلومبرگ در زمان شاروال بودنش به سبب پالیسی تلاشی که اقلیت‌ها را هدف قرار می‌داد مورد ملامتی قرار دارد، ولی او در این ارتباط سال گذشته معذرت خواهی کرد.
I now see that we could and should have acted sooner.
من اکنون می‌بینم که ما باید به زودی و به سرعت عمل می‌کردیم تا این کار را متوقف می‌دادیم. ای کاش این کار را می‌کردیم و من از این که این کار نشد معذرت می‌خواهم.
بلومبرگ به سببی که در کمپین‌ها از خود به مصرف می‌رساند، نیز مورد انتقاد کاندیدان دیگر مانند برنی ساندرز قرار گرفته که او می‌خواهد انتخابات را با مصرف پول خریداری کند. بلومبرگ وقتی مورد آزمون قرار خواهد گرفت که انتخابات سه‌شنبه بزرگ که در آن در 14 ایالت بیشترین و متنوعترین رای دهندگان اشتراک میکنند منعقد شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رهبران سیاسی و نظامی از سرتاسر جهان روانه آلمان می باشند تا در کنفرانس امنیت مونشن که قرار است روز جمعه برگزار شود اشتراک ورزند. موضوعات از قبیل ایران، هنگ کنگ، اوکراین و لیبیا در حالی که شیوع جهانی کرونا ویروس والت اضطرار تغییر اقلیم جهانی مستولی است در آجنده این کنفرانس شامل است. هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که احد عزیزاده با توجه می رساند.
ایالات متحده ای آمریکا یک هیئت بلندپایه بزرگ متشکل از مارک اسپر وزیر دفاع و مایک پامپیو وزیر خارجه را به مونشن میفرستد و این خود علامه است که ایالات متحده میخواهد با این اتهامات مقابله کند که از صحنه جهانی میخواهد بدر رود. این مطلب را الیزابت براو تحلیلگر بیان داشته افزود:
As we speak, actually the US is beginning its largest military exercise in Europe in a quarter century, and that's worth remembering when we talk about.
در همین آوانی که ما صحبت میکنیم، ایالات متحده بزرگترین تمرینات نظامی خود را در اروپا در رب یقن آغاز کرده است و این سخن زمانی زده میشه که امریکا مورد ملامت قرار داشته که گویا این کشور ارتباط خود را با جهان میگسلد و از صحنه اروپا خارج میشود.
بزرگترین کشمکش ایالات متحده در مونشن در مورد ایران به دنبال کشتن قاسم سلیمانی، جنرال ایرانی توسط امریکا در آغاز امسال و حملات متقابل میزایلی ایران که منتج به حادثه سرنگونی طیاره مسافربری اوکراینی گردید و تلفات زیادی وارد گردید خواهد بود. اما ولفگانگ میزبان کنفرانس متوقع است تا این کنفرانس بتواند حیات تازه به معامله هسته‌ای با ایران ببخشد.
an ihm festzuhalten aber darauf aufzubauen.
توقع می رود در این کنفرانس به مذاکرات در مورد سیستم بالستیک مهندسی امنیت منطقه ای توجه شده و تمرکز صورت گیرد و نبرد در برابر دهشت افغانی ادامه یابد و با سوالات مانند این که آیا ایران از حمایت حزب الله دست می کشد یا خیر پاسخ داده شود.
کشته شدن قاسم سلیمانی در خاک عراق واکنش را از بغداد در قبال داشت و سبب گردید تا در پارلمان عراق قطعنامه به تصویب برسد که 5000 عسکر امریکایی از آن کشور خارج شود. ناتو بحثی را برای انداخته است تا ماموریت آموزش را برای عساکر عراقی که در برابر جنگجویان دولت اسلامی می جنگند به عهده گیرد. این پیشنهاد از سوی وزیر دفاع امریکا به شدت مورد استقبال قرار گرفته است. او در راه سفر به اروپا از این موضوع یاد کرد.
تا اندازه‌ای که ناتو بتواند جای حضور ایالات متحده را گرفته و به مرور زمان برخی از قوت‌های ما به کشور برمی‌گردد.
معضله سوریه هنوز نیز در بی‌ثباتی شرق میانه و منطقه تأثیر گذار است. ترکیه از انتقام‌جویی در برابر کشته شدن عساکرش در برخوردهای این هفته در سوریه سخن می‌زند. جنگ تحول پذیر لیبیا در صدر اجندای اروپایی نیز قرار دارد. امیدواری های برای پیشرفت مذاکرات صلح در افغانستان وجود دارد که در آن از قریب الوقوع بودن رسیدن به یک توافقنامه ایالات متحده و طالبان میتوان اطمینان داد. وزیر خارجه چین در حالی در کنفرانس مونشن سخنرانی خواهد کرد که همین حالا ویروس کرونا در این کشور بیداد میکند. اعتراضات در هنگ کنگ ادامه داشته و امریکا میکوشد از قدرت روزافزون هوایی کمپانی چینایی جلوگیری کند. در عین حال حمایت روسیه از شورشیان در شرق اوکراین ادامه دارد و این کار مایه تنش بین اروپاییان و این کشور است. ولی در این اواخر فرانسه خواسته است تا با روسیه ارتباط برقرار کند. الیزابت براو از انستیتوت رویال در ایالات متحده می گوید:
Many central and eastern Europeans would be very concerned if other European countries and the US made
بسیاری از اروپایی های مرکزی و شرقی بیش از حد نگران خواهند بود.
در حالی که تنش به سطح جهانی رو به افزایش می رود، رهبران از اطراف و اکناف جهان همه در یک هتل در مرکز مونشن برای 3 روز روی موضوعات داغ جهانی و گفتگوهایشان ادامه خواهند داد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
وال هم توجه نماید به مصاحبه همکار ما میرویس رحمانی با لیلا مصدیق خبرنگار آزاد در اروپا در ارتباط با آخرین تحولات در نشست دو روزه کشورهای عضو ناتو در بروکسل در رابطه با افغانستان.
آخرین تحولات میتونیم از صحبت‌های آقای مایک اسپر وزیر دفاع آمریکا آغاز بکنیم که در ختم جلسه در کنفرانس خبری شرکت کرد و روی دو مسئله صحبت کرد. اول مسئله صلح و پیشرفت‌هایی که صورت گرفته در افغانستان و دوم مسئله داخلی یا مشکلاتی که کشورهای عضو ناتو با او دچار هستند. من می‌پردازم در رابطه با بخش افغانستان که فکر می‌کنم بیشتر برای شنوندگان مهم است. برای اولین بار یک مقام بلندپایه آمریکایی تأکید بر این کرد که طالبان پذیرفتن که برای هفت روز میشه بگویم آتش بس قبول کردن، هرچند اینا نگفتن که آتش بس، اما کاهش خشونت با منظور آتش بس میشه بگویم که اینا اعلان کردن و این خودش میتونه یک گام بسیار مثبت به رسیدن به توافق بین الافغانی باشه. و همچنان تاکید کرد که ما در کنار نیروهای امنیتی افغانستان باقی خواهیم ماند و در کنار نیروهای ناتو همکاری های خود ادامه میتیم و ای که سرمنشی ناتو تاکید بر ادامه کمک های مالی کرده، گفت که امروز در این جلسه تمام کشورهای عضو ناتو یک بار دیگر مجدداً تاکید بر ادامه همکاری های خود در قبال افغانستان کردند. و همچنان آقای اسدالله خالد اگر به صحبت هایی که با مطبوعات داشت بر بگردیم، خیلی خوشبین از این جلسه بود و گفت که در اینجا رویه خیلی مثبت و همگی خواهان رسیدن افغانستان به یک سال هست و تاکید روی از این صورت گرفت تا بالاخره گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. و گفت که ما از این جلسه بسیار خرسند هستم به خاطر حمایت دوامدار کشورها برای افغانستان و ای که از نگاه زمینی و هوایی تعهد کردند که حکومت افغانستان مخصوصا نیروهای امنیتی افغانستان کمک میکنند. این خودش یک خبر خیلی مهم است و چیز مهم در گفته های آقای اسدالله خالد ای بود که گفت هرچند شرایط امنیتی را ما میبینیم و میدانیم، ولی ما عملات خود بیشتر ساختیم به دلیل از این که برای طالبان و نیروهای شورشی نشان بدیم که ما توانایی دفاع را داریم و ازشان میخواهیم که به میز مذاکره و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان یک جای حاضر شوند و ما میخواهیم که باید نتیجه برسیم که خاص مردم افغانستان است. و بار دیگر تاکید کرد که ما باید دستاوردهای دو دهه اخیر حفظ بکنیم، حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق خانم ها از جمله موارد است که باید مد نظر گرفته شود و ما همیشه روی از این تاکید کردیم و نیروهای امنیتی افغانستان در این راستا به خاطر تامین امنیت شهروندان افغانستان همیشه تلاش کرده و تلاش میکنم.
بله خانم صدید، واکنش سایر اعضای ناتو در مورد پیشنهاد طالبان مبنی بر کاهش خشونت و یا آتش بس چی بود؟ آیا این پیشنهاد طالبان مورد استقبال سایر اعضای ناتو هم قرار گرفت؟ چون مذاکرات فقط بین امریکا و طالبان صورت گرفت، امریکا فقط یک عضو ناتو است.
دقیقا تمام کشورها اینجا متحد بودن که باید گفتگوهای سال تبدیل شو به مذاکره میان حکومت افغانستان و طالبان. و ای که آقای اسپر در نشست امروزی معلومات خود با شرکای ناتو شریک ساخت، از آتش بس یا امو میتونیم بگویم که کاهش خشونت های افتروزه بعد از اینکه اینا موافقت نامه را امضا میکنن، به همکارای خود اطلاع داد که مورد استقبال همگی قرار گرفت و اینا میخواین که بالاخره این گفتگوها و این تلاش ها زمینه ساز هزی شود که امی کاهش خشونت ها به اصطلاح دوام پیدا بکنه و همگی از استقبال کردن و حتی کشور ناروی و آلمان خواهان ازی هست که میزبانی بکنه ازی گفتگوهای سال و به این روان اینا هم میخواین که نقش بسیار عمده و اساسی را داشته باشن.
به عنوان سوال آخر، قسمی که میدانین ناتو یکی از نهادهای مهم است که از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک میکنه، آیا وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو کدام شرط یا پیش شرط را در صورت امضای توافقنامه صلح بین امریکا و طالبا و یا همچنان بین حکومت افغانستان و طالبا برای ادامه حمایتشان از نیروهای امنیتی افغانستان روی همچون شرط بس هم کردن؟
نه، در این رابطه جزئیات ندادن که آیا کشورهای عضو ناتو پیش شرط دارن به خاطر پروسه صلح، اما سرمنشی ناتو همیشه تاکید بری کرده که ما در افغانستان به شکل دائمی نخواهیم بود و فکر میکنم که اگر روی از این نقطه فوکس بکنیم که بعد از توافق سال نقش نیروهای ناتو در افغانستان چگونه هست، میشه بگویم که سرمنشی ناتو وعده کرد تا زمانی که نیاز باشه ما در افغانستان هستیم، اما ما برای دائم در افغانستان نمیمانیم و تا زمانی که ما مطمئن نشیم افغانستان یک بار دیگر پایگاه امن برای تروریست های بین المللی نباشه، ما در اونجا هستیم. رفتن ما با کشور امریکا در افغانستان یک جای بود و اگر ما بخوایم برای آینده تصمیم بگیریم، یعنی سرمنشی ناتو به نمایندگی از تمام کشورهای عضو ناتو صحبت میکنه، گفت که ما یک جای مشترکن به خاطر آینده تصمیم میگیریم و این چیز هست که ما با شرکای خود و حتی با کشورهای برجسته عضو ناتو بحث میکنیم و بعدا در رابطه به این تصمیم میگیریم. فلحاظ میشه بگویم که حکومت کشورهای عضو ناتو هنوز پیش شرط به این باره ندارن.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را میشنوید. رادیو آشنا را دنبال نمایید.